أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه محمد وعلى صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً. قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. خداوند تبارک و تعالی در دنیا و آخرت همه ما را تحت لواء ولایت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاة والسلام، لواء حمد رسول الله، لواء محبت و مقامات و فضائل اهل بیت علیهم الصلاة والسلام محشور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد صلی علی محمد. در ارتباط با نقش معرفت و اهمیت معرفت و لزوم تحصیل معرفت در نظام عبودیت نکاتی تقدیم شد، مطلبی که شب گذشته دست و پا شکسته و با بیانی ناقص مطرح شد، این بود که قصد ما این بود دیشب مطلب اصلی رو می‌خواستیم بیان کنیم، می‌خواستیم بگیم که ما باید دین را همان طوری که هست بفهمیم، نباید دین را مطابق ظرف وجودی خود، متناسب با محدودیت‌ها و نقص‌های شخصی بفهمیم، با این که همه ما محدودیم، همه ما ناقصیم، دست ما از اسرار عالم، از غیب عالم کوتاه است، اما در عین حال باید بدانیم این دینی که به ما رسیده، آنچه که پیغمبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام برای ما بیان کردند، همه امورش صاحب بواطن و اسرار و ظرافت‌ها و دقت‌ها و عظمت‌های بسیار زیاد هست. ما مجموعه آنچه که مال خداست، مجموعه آنچه که منسوب به وحی است، منسوب به خداوند تبارک و تعالی است، هر آنچه انتصاب دارد به خداوند تبارک و تعالی، باید تمام این امور را با عظمت تلقی کنیم و بفهمیم و دریافت کنیم همش رو. ما اجازه نداریم مطالب دین را سطحی بفهمیم، حق نداریم، به این معنا که هم خطاست، هم به نحوی معصیت است، هم به نحوی محرومیت است و هم خلاف واقعیت است. ما اگر مطلبی از مطالب دین را، مستحبی را، مکروهی را، واجبی را، حرامی را، آیه قرآنی را، حدیثی را، دستور اخلاقی عرفانی را، هر امری از امور دینی را، هر چی که عرض کردم به نحوی نسبت دارد به خدا. اگر ما هر امری را ولو یک مورد را با دید تحقیر، با دید سطحی نگری، با دید کوچک، ضعیف، ناقص، محدود، با یک نگاهی که نتیجه اون نگاه انقطاع سیر و سلوک و انقطاع عبودیت بشود، یه مستحبی هست، ما ببینیم این مستحب جای تکرار نداره، این یعنی کوچک نگاه کردن. لا اله الا الله گفتن بار دومش با بار اول میتواند متفاوت باشد، بار سوم با بار دوم میتواند متفاوت باشد. من نمیتوانم متفاوت ادا کنم، بحثیه، اشکالی نداره، من نمیتونم، اما من حق ندارم گردن این ذکر بگذارم که این ذکر توانایی ندارد مطلب جدیدتر، نور جدیدتر به من بدهد. من باید دین را اینطور تلقی کنم، یعنی بگیرم، بفهمم. حالا در مقام عمل چقدر میتوانم عمل بکنم، نمیتوانم عمل بکنم، اون بحث بعدی است، فعلا از دایره موضوع صحبت ما خارجه. اولیاء دین، دین را به عظمت برای ما تعریف کردند، بیان کردند. اگر در گوش کنار آیات کریمه قرآن و روایات هم مطالبی برخورد میکنیم که سطحی هست، ظاهری هست، ساده هست، خیلی پیش پا افتاده به ذهن میاد، باید بدانیم این یا ناشی از تقیه است، یعنی ظرف ذهن عموم در نظر گرفته شده برای اینکه خوراک سنگینی بهشون داده نشه که پس بزنن، از باب اینکه دست بچه رو کم کم میگیرن تا این قدم زدن رو یاد بگیره، و وقتی که او یک قدمی میزند و به زمین میافتد کلی او رو تشویق میکنن، باریکلا چقدر خوب راه رفتی، آفرین، تو پیروز شدی، تو به هدف رسیدی. در حقیقت اما این با دویدن و اینها خیلی فاصله داره، اما از باب اینکه این بچه ناامید نشه، و این در سیر زندگی خود ما هم خدا در بشر به صورت فطری قرار داده. بچه شما اگر درسش در یک زمینه ضعیف باشه، شما از اول نمیزنید تو سرش، که تنبیهش نمیکنید، دعواش نمیکنید، اول تشویقش میکنید، میگه خوبه، آفرین، حالا ولی سعی کن بهتر از این. دین هم این ادبیات رو رعایت کرده، ائمه هم این ادبیات رو رعایت کردن، لذا فرمود انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم، ما به اندازه عقل مردم با مردم حرف میزنیم، به اندازه فهم اونها با اونها حرف میزنیم. اما معنای این حدیث این هست که یعنی هر چه که شما فهمیدید، باز بدانید امر عظیمتر است، عجیبتر است، بزرگتر است از اون چه شما فهمید. اندازه عقل شما ما با شما حرف زدیم. این مطلب مطلبی است که هم خود ما باید بدانیم و هم به فردی که اصلا بیرون از دینه. ما اگر خواستیم دین خودمون رو معرفی کنیم، حتی به کسی که بیرون از دین ماست، ما باید دین رو اینطور تعریف کنیم، بگیم دین ما با چنین عظمتی هست. همیشه تو در سیری، در معرفت، همیشه مطلبی بالاتر از اون چی که تو داری هست. در هیچ مطلبی گمان نکن به آخرش رسیده ای. دین رو که میخوای معرفی کنیم، اینه که از ارکان بحث معرفت هست. همیشه بدانیم مطلب فوق آن چیزیست که ما فهمیدیم. چرا؟ چون دین، دیشب این مطلب رو شاید بیان کردیم به مضامین دیگری با کلمات دیگری، دین مال ما نیست. دین مال کی آقا؟ مال خداست. خداوند به تناسب شأن خودش، به تناسب علم خودش، به تناسب قدرت خودش، به وزان حکمت خودش دین را جعل کرده و انشاء فرموده. دینی که خدا تولید کرده، ایجاد کرده، امر و نهی کرده، قرآنی که خداوند فرو فرستاده، پیغمبر خاتم الانبیایی که فرستاده، علومی که به انبیا و حجت‌های خودش تعلیم داده است، تمام اینها به تناسب شأن ربوبیت متناسب با علم پروردگار است، و چون علم پروردگار بی حد و اندازه است، قدرت او بی حد و اندازه است، تمام این اموری که منسوب به خدا هست همه می شود عظیم، همه می شود بزرگ. این در عالم دین و تشریع هست، در عالم تکوین هم همینه. ما حق نداریم به یک سنگریزه، به یک هسته خرما، به یک علف حق نداریم به دید تحقیر رو نگاه کنیم. این مخلوق خداست، این درش اسرار هست. نباید گمان بکنیم یه دانه گندم این چیزی نداره که یه دانه گندمه، اینطور نیست. باید به همین دانه گندم به عظمت نگاه کرد. در اون حدیث بسیار بسیار زیبایی که حالا بنده مضمونش الان یادم هست، با اینکه تازگی هم نگاه کردم ولی خب دقیقش یادم نیست، اجمالشو بیان میکنم. حدیثش خیلی زیباست، یه مکالماتی بین جناب ابوذر و حضرت سلمان رد و بدل شد. این نانی که جلوی این دو بزرگوار بود رو مثلا ابوذر شاید خیلی تکریم نکرد، حالا یادم نیست عبارتی گفت کاری کرد یادم نیست. بعد جناب سلمان به همین نان، حالا نان جو بوده، این نان خشک، نان جو، حالا میخوان صبحانه ای نهاری چیزی بخورن، حضرت سلمان میفرماد که نمیدونی که این نان درش از عرش خدا درش اثر کرده، آبهایی از عرش آمده، در کرسی آمده، آمده به آسمانها، چرخیده، در خاک قرار گرفته، نور خورشید تابیده، خیلی ملائکه اینها رو هدایت کردن تا تبدیل شده به جو، جو تبدیل شده باز تا به یک نان شده، یعنی یک نان خشک. چقدر اسرار و تدابیر و قواعد عظیمه الهی پشتش هست تا این نان بشه نان، حتی خشکش، حتی خوش شده. چقدر اسرار پشت این هست، چقدر قواعد پیچیده هست، چقدر عالم ملک و ملکوت دست داشتن، نقش داشتن، با هم هماهنگ بودن، مرتبط و متصل و منظم تا این نان شده. خیلی عظمت داره. به خاطر همین نقل شده از حضرت امیر علیه السلام که فرمود ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، به هر چیزی که می نگرم قبلش و به همراهش و بعد از او خدا را می بینم، یعنی آیات خدا را می بینم. یعنی هیچ چیزی کوچک نیست، هیچ مطلبی کم اهمیت، بدون عقبه، بدون اسرار و بواطن نیست. امام صادق علیه السلام در حدیث اهلی لجه به اون طبیب هندی فرمود اگر بخواهم از هر چیزی، من کل شیئن، فرمود از هر چیزی بخواهم خدا را به تو اثبات میکنم. بعد فرمود چون تو طبیب هستی و علم طب و بلدی و الانم روبروی تو یه حلیله سیاهه، یه حلیله سیاه جلوش بود، یه چیز شبیه سیاه دونه مثلا، یه ماده تلخ مزه‌ایه، حضرت فرمود میخوای از همین حلیله سیاه خدا را به تو اثبات کنم؟ گفت بله، من طبیبم و به این گیاه هم، به این دارو هم مسلطم، خوب واردم. حضرت شروع کردن خدا رو بهش ثابت کردن. فرد بسیار لجوجی هم بود، نمیخواست به هیچ وجهی خدا رو بپذیره، بالاخره قبول کرد، حضرت بهش ثابت کرد. پس هر چیزی مفعول فعل الله هست، هر موجودی در عالم تکوین داریم میگیم، در عالم کائنات، در عالم آفاق، هر شیئی یک ربطی دارد به فعل الله. فعل الله هم به هیچ چیزی مستقیم تعلق نمیگیره، مراتب داره. ابل الله ان یجری الاشیاء الا بالاسباب، خداوند ابا کرده که امری را جاری کند الا به وسیله اسباب. هر چیزی اسبابی دارد، مشیت، اراده، قدر، قضا، بعد از اونجا میاد در عرش، میاد در کرسی، میاد در آسمان ها، میاد در زمین، میاد در خود داخل اون شی. اتفاقات بسیار بسیار عجیب و غریبی میفته تا یک موجودی موجود بشه. چقدر خداوند تبارک و تعالی در قرآن از اشیایی و از موجوداتی به عظمت یاد کرده. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، الی السماء کیف رفعت، الی الارض کیف سطحت. به این زمین سطحی نگاه نکن، به آسمان سطحی نگاه نکن، به یه شتر، مورچه، هدهد، پرنده ها، گیاهان، زمین، نبات زمین، گیاهان زمین، آسمان ها، اهل آسمان ها، و چقدر خداوند اشیاء عالم رو نام برده و به عظمت یاد کرده، آیات خودش را قرار داده، میگه اینا آیات منه، اختلاف زبان شما آیات منه. همین زبان های گوناگون، نژاد های گوناگون، اختلاف قبیله ها، خود کیفیت خلقت زمین، دره ها، کوه ها، بیابان ها، محله ها، تغییرات آب و هوایی و منطقه‌ای که بر زمین حاکمه، تمام اینا رو خداوند آیات خودش گرفته. حتی می‌فرماید از آیات ما این هستش که شما می‌بینید کشتی روی دریا راه میره، یعنی این قواعدی که حاکم هست بر این کشتی و بر این دریا و حتی این امور، امور اون شب گفتیم اعراض، یعنی امور خیلی صفات اشیاء، تمام اینا عظمت داریم در عالم تکوین و در عالم تشریع هم همینه. شما در قرآن کریم که کتاب است، از جنس کتاب است قرآن، اصلش کتاب است قرآن، بعد می شود صوت و بعد دو مرتبه می شود کتاب. خب این کتاب خداوند تبارک و تعالی چی فرموده متعدد در قرآن کریم در ارتباط با این کتاب عظیم؟ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، هیچ تر و خشکی نیست مگر اینکه در این کتاب است. کل شیء احصیناه فی امام مبین، یک امام مبینی هست، همه چیز در او هست. این امام مبین عظیمه، این قرآن عظیمه، حروفش، کلماتش، آیاتش، ترکیباتش، معانیش، آثارش معجزه است. انزل به علم الله، در وصف قرآن فرموده قرآن به علم خدا نازل شده. هیچ کجای دین نیست که ما بتوانیم دست بذاریم روش بگیم این بحث خیلی مهم نیست، این خیلی اهمیت نداره، این خیلی نداریم چنین چیزی. و در جای جای آیات و روایات خداوند پدیده هایی، موضوعاتی، مسائلی را مطرح فرموده و با عظمت یاد کرده. این تلقی عظمت، دریافت مفهوم عظمت، این اون مطلبی است که دیشب گفتم لایه پشت کلمات اهل بیته. یعنی مثلا شاید یک حدیث ما نداریم صریح امام بفرمایند که همه امور عظیم است مثلا، اما ما از مجموعه بررسی مجموعه آیات و روایات میفهمیم که این عظمت حاکم است. تلقی معنای عظمت، دریافت معنای عظمت، که به نحوی که باور ما بشود، اعتقاد ما بشود، که ما طبق این اعتقاد حرکت کنیم، یقینی، نه اینکه شک و گمان و ظن و احتیاط و وهم و اینها باشه که بعد بریم جلو بعد 20 سال بفهمیم اشتباه کردیم، نه آقا دین اونقدرم عظیم نبود. این نه، یقین، یقینی که به مراتب از یک حدیث متواتر یقین بیشتر است. حدیث متواتر سندش متواتره، دلالتش چی؟ دلالتش وقتی یقینی میشه که مبتنی بشه بر این قواعد. حتی حدیثی، اصلا شما از دهان مبارک خود پیغمبر اکرم مطلبی را بشنوید، تا وقتی این مطلب را نتونید در اون قواعده، مثل همین قاعده عظمت، تا وقتی در این قاعده شما نیارید کلام پیغمبر، شما کلام پیغمبر نمیتونید درست بفهمید، حتی جلو اصلا درست از خود پیغمبر بشنوید. این آیات کریمه قرآن قطعا کلام خداست. خب ما چقدر برداشت میکنیم؟ ما تا وقتی دیدمون رو درست نکنیم نمیتونیم درست دریافت کنیم. باید به عظمت نگاه کرد. وقتی امام میفرماید این آیات قرآن، شما حروف مقطعه که هیچ نمیفهمی ازش، هر حرفی میخوانی 25 حسن ثواب میبری، انسان باید بفهم این چقدر عظیمه، چقدر باید با عظمت نگاه کرد و انسان دنبال بیفته که این عظمت ها رو درک کنه با این قاعده ای که داریم بیان میکنیم در این شبها. یک ذره بینی، یک میزانی داریم دست عزیزان میدیم، با این میزان برید صحیفه سجادیه بخونید، با این میزان برید نهج البلاغه بخونید، با این مطلب بروید اصول کافی بخونید، حدیث بخونید، و حتی با این مطلب افراد را بسنجید که چه کسی چقدر وزن داره، چه کسی چقدر عالمه. از نشانه های مهم علمای حق است. علمای حق دین را به عظمت، به سطحی و جواب کوتاه رد چیم بریم. علمای حق اینطور نیستن. موارد متعددی است، من وارد نمیشم چون که خیلی بسیار طول خواهد کشید و به این دو سه شب تمام نمیشه. نمونهش مثلا اگه خواستید در قرآن کریم تحقیقی بفرمایید، سوره مبارکه نجم و نجم اذا هوا، ما زل صاحبکم و ما غوا و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. خداوند تبارک و تعالی پیغمبرش را معرفی میکند، مقامات پیغمبر اکرم را معرفی میکند، علمه شدید القوا، با چه تعابیری، علمه شدید القوا ذو مره فاستوى و هو بالافق الاعلى. بعد به عنوان یه ویژگی مهم پیغمبر اکرم موضوع معراج را مطرح میفرماید که پیغمبر اکرم در معراج ثم دنا، در قرائت اهل بیت فتدانا، در قرآن فتدلا، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. قاب قوسین، پیغمبر رفتن در معراج بالا و دنوف پیدا کردن. به چی دنوف پیدا کردن؟ نه به ذات خداها، به آیات الهی نزدیک شدن، قرب پیدا کردن. این دنوفی هم که پیدا کردن از طریق حرکت جسم و روحشون که به عوالم خیلی عظیم و عجیبی تشریف بردن، تجلی اسماء الهی در پیغمبر هی قوی تر می شد، هی قوی تر می شد، هی قوی تر می شد. دنا فتدلا یعنی دنا فتدانا، پیغمبر نزدیک شد، دنوف پیدا کرد، یعنی یک حالت یگانگی بین پیغمبر اکرم و اسماء الهی پیش آمد. فکان قاب قوسین او ادنا، قاب قوسین او ادنا، قاب قوسین یعنی کمان رو که تصور بفرمایید وسطش که تیر میذارن، دو طرفش یک کشمانندی وصله، تیر رو میذارن در کمان میکشن، این دوتا انتهای این کمان به هم نزدیک میشه، خیلی به هم نزدیک میشه. فکان قاب قوسین، پیغمبر اینقدر نزدیک شد به اون آیات الهی، به این که بشود اسم اعظم. فت کاقان قاب قاب قوسین او ادنا، حتی از اون مقدار هم نزدیکتر. حالا چرا خداوند اصلا مثال قاب قوسین زده اونجا، یعنی چی؟ توضیحات خیلی عظیم و عمیقی دارد. او ادنا، حتی از اون قاب قوسین هم نزدیکتر شد. خداوند از معراج با این کلمات یاد میکند. اونجا فاوها الى ربهی، فاوها الى عبدهی ما اوها. اونجا خداوند تو اون حالت وحی کرد. چه چیزی را؟ تعبیر رو ببینید با عظمت، ما اوها، یه چیزایی وحی کرد که حالا در روایات داره اینجا ولایت امیرالمومنین رو مشافهتن پیغمبر از خدا گرفت. خداوند داره در قالب این کلمات با عظمت یاد میکند. بعدم میفرماید که ما کذب الفؤاد و ما رعا، قلب پیغمبر دروغ ندید آنچه را که دید. افتمارونه علی ما یرا، شما فکر میکنید نسبت به اونچه که پیغمبر دیده است میتونید شک و ریب ایجاد کنید؟ ولقد رعاه نزلتا اخرى، پیغمبر داشت برمیگشتن باز خدا رو دید. کجا؟ عند سدرت المنتها. با اینکه سدرت المنتهای اما در برگشت، یعنی بالاتر از سدرت المنتها هنوز داریم، داشت برمیگشت نزد سدرت المنتها، یعنی بالاتر از سدرت المنتها هم هست، با اینکه اسم سدرت المنتها سدرت المنتهاست یعنی انتها، اما باز بالاتر از اون هم هست مقاماتی. اندها جنت المعوا، جنت المعوا کل بهش جای سدره است، بالاتر از سدره هم داریم، پس بالاتر از بهشت هم داریم. یه خبرایی فوق بهشت است. این آیات کریم قرآنه. جنت المعوا نزد سدرت المنتها است. سدرت المنتها کجاست؟ جایی است که پیغمبر خدا را در اونجا، آیات خدا را در اونجا مشاهده کرد در برگشت. یعنی بالاتر از سدرت المنتها و جنت المعوا هم مقاماتی هست اونجاها. چی هست حالا؟ تمام این تعابیر یعنی عظیم است، یعنی یک پایه معرفت خودت را قرار بده بر این که من خیلی کوچکم و آیات و اسماء الهی خیلی خیلی عظیم است و جای پیشرفت و حرکت هست، خیلی جای حرکت هست. اصلا به اون چیزی که هستی اکتفا نکن، اصلا به اون مقامی که درش هستی بسنده نکن، راضی نباش به اون چیزی که هستی. تا میتوانی حجاب ها رو کم کن، تا میتوانی از معاصی دوری کن، تا میتوانی از غیر خدا و اولیاء خدا دل بکن، ناامید باش از همه. تا میتوانی بفهم که هیچ کس هیچ چیز ندارد مگر ائمه علیهم السلام، که خداوند اونها رو باب فیوضات خودش قرار داده. بعد میفرماد که از یخش از سدرت ما یخش و ما زاغ البصر و ما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبرى، و همینطور ادامه داره آیات. من یک نمونه نوشتم در آیات کریم قرآن فراوان این مطلب، که خداوند در لایه کلام خودش، در لایه پسین کلام خودش میخواهد به ما تعلیم بدهد که در این عالم مراتب بی حد و نهایتی است، خیلی عظمت ها هست. نکنه یک وقت عالم دنیا رو خیلی جدی بگیری ها، اینجا رو خیلی فکر کنی که اون چی که ما اینجا میفهمیم همین فهم ما خیلی فهم درستیه و دقیقیه و کاملیه و اینطور نیست. خیلی این بحث شواهد دارد، خیلی. من همینجور اگه بخوام ادامه بدیم خیلی طول میکشه. به حسب ظاهر شما میبینید که مثلا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، آب بیار برای من آب، خب رفتن منزل امیر المومنین علیه السلام و به سجده رفتن و بلند شدن. ما این مطلبی که داریم میگیم و میخوایم استفاده کنیم، دقت بفرمایید، ما اگر بودیم چی میامد در ذهنمون؟ پیغمبر اکرم رفتن به سجده، سر از سجده برداشتن، مثلا تبسمی فرمودن، یا ما میبودیم میگفتیم خب طبیعتاً یک نعمتی، چیزی یاد حضرت آمده، حضرت سر به سجده گذاشتن، یا اینکه سجده به طور کلی خوبه، عبادته، خب حضرت سجده کردن. اما حضرت زهرا سلام الله علیها که تو همون مقامات نورانی با پیغمبر اکرم شریک هستن و اون عظمت مطالب و افعال پیغمبر اکرم رو درک میکنن، سوال کردن که یا رسول الله چه شد که شما به سجده رفتید؟ با اینکه این مقداری که ما میفهمیم حضرت زهرا میفهمیدن، خب پدرم حتما یاد نعمتی افتادن رفتن سجده، خب دیگه سوال نداره دیگه، چرا سجده رفتین سوال نداره. اما حضرت زهرا سلام الله علیها میداند که اگر بپرسد جوابی خواهد گرفت عظیمتر، بزرگتر از آنچه هست، از آنچه فکر میکنیم. با سوال میکنن، سوال میکنن یعنی مطلب جدید توش هست، یعنی پیغمبر در جواب میتوانن مطلبی بگویند بالاتر از آنچه که تو گمان میکردی، و پیغمبرم همینطور جواب دادن. فرمودن من الان در سجده بودم. حالا عظمت رو ببینید، حالا معنی این حدیث چی هست و فلان اینا کاری نداریم، این در کامل و زیاراته. من فقط اون شاهد مطلب خودمون رو داریم میگیم، بحثمون رو داریم مطرح میکنیم. چه شد به سجده رفتید؟ پیغمبر اکرم فرمودن الان ان الله تبارک ان العلی الاعلا ترا عالی فی بیت که حاضهی فی ساعتی حاضا یا حاضهی، همین الان در خانه تو خدا برای من ترائی کرد. بالاخره با اسماءش، با آیاتش، با تجلیاتش خدا خودشو به من نشون داد. فی احیع هیئتن و احسن صورتن، در زیباترین صورت و نیکوترین هیئت. این چه حالی بوده؟ اینها هم خودش یک نوع معراجه، خود اینها هم یک نوع دنا فتداناست در زمین ولی رخ میده. این چه مقامی است برای پیغمبر اکرم؟ چه حالاتی است؟ ما میتونیم خیلی ساده نگاه کنیم به این پدیده سجده پیغمبر، میتونیم با این نگاه نگاه کنیم، با این نگاه احادیث. یک اتفاق عظیمی میفته در حالات اهل بیت، حتی غذا میخورن، میخوابن، دراز میکشن، هر امری که دارن اتفاقات عظیم درش میفته. بعد حضرت فرمودن که خدا را در بهترین صورت دیدم در حالی که دست گذاشته بود بر سر فرزندت حسین، دست رحمت بر سر امام حسین. و می فرمود بور کمن مولودن، عجب بچه مبارکیه این بچه، عجب مولود مبارکیست این حسین، رحمت من، سلام من، رضوان من بر این فرزند و نقمت من و لعنت من و خذلان من بر کسانی که او رو میکشن و با او دشمنی میکنن. حالا خداوند تبارک و تعالی برای نشان دادن مقامی از مقامات سید الشهدا علیه السلام به پیغمبر اکرم در خانه حضرت زهرا به بهترین وجه تجلی میکند برای رسول الله، به معنای صحیح تجلی، نه اون معنای انحرافیش، معنای صحیحی که در روایات هست و در آیات هست. خداوند تجلی میکنه، فلما تجلا ربه للجبل، پروردگار موسی برای موسی تجلی کرد. خب معنای صحیح خودش، این یک فعلی از افعال اهل بیته و امثال این. اون روایتی که میاد خدمت امام صادق علیه السلام سوال میکنه، بارها اینو مطرح شده، چون وقت نیست من خلاصه شو قسمت آخرشو میگم، در معانی الاخبار شیخ صدوق، شهید اول هم در 40 حدیثشون آوردن که این نشون میده که شهید اول روش اعتبار سنجی حدیثیشون رو نشون میده، که در این کتابی که اولش میگن من احادیث معتبر رو میارم و این حدیثی که اصلا سندش هیچ معلوم نیست چی به چی هست و اینجا آوردن، این نشون میده که این راه اعتبار سنجی حدیث فقط به سند نیست. اینم تو پرانتز اینو عرض بکنم اگرچه خورده وقت بگذره، چون در این ایام زیاد سوال میشه آقا این روزه سندش کجاست، این مقتلی که خونده شد مثلا مال کدوم کتابه، میگم مثلا مال فلان کتابه. خوبه که البته اینم تذکر بدیم برادر و خواهرها، یه سوالی که میپرسید ببینید علمیت شنیدن پاسخشو دارید یا ندارید، این تو کدوم کتاب آمده؟ آقا تو مدینة المعاجز. خب شما میدونید مدینة المعاجز کدوم کتابه؟ نویسندش چیه؟ تو چه قرنی نوشته شده؟ مبنای نویسنده چه مبنایی بوده؟ بر چه اساسی روایتو جمع کرده؟ سوال میکنی؟ یا اگه سوال میکنی تا انتها برو کامل مطلب یاد بگی، سوال نکن، اعتماد کن به گوینده. حدیث مثلا داستان ماجرای عقد حضرت قاسم، این در کجا آمده؟ خب این در منتخب ترهی آمده. منتخب ترهی در چه قرنی نوشته شده؟ خود ترهی کیست؟ سایر کتابهاش چیست؟ جایگاه علمیش بین علما چیست؟ آیا برای چنین شخصیتی احتمال دروغ گفتن هست نیست؟ نه اون سندش چیه؟ سند اصلا این خیلی بحث سختیه. سند چی؟ سندش صحیحه یا نه؟ از این سوال خیلی این مطلب است. سند این روایت صحیحه یا نه؟ سند با کدوم مبنا؟ هزار جور راه هست. اصلا راه تشخیص حدیث صحیح از غیر صحیح اصلا بررسی سندش نیست. کی گفته بررسی سندشه؟ بررسی سند نیست که. حالا این سر جای خودش. پس آقا از طریق سند نیست، از چه طریقی؟ خب دیگه عرض کردم این خیلی مفصله که ما چطور بفهمیم یه حدیث صحیحه. شهید اول این حدیث رو در 40 حدیثشون آوردن از معان الاخبار شیخ صدوق، که اونجا والی مدینه از امام صادق علیه السلام سوال میکنه که چرا پیغمبر اکرم موقع شکستن بت‌ها در فتح مکه و پاک کردن خانه کعبه از بت‌ها، چرا امیرالمومنین رو دوش پیغمبر رفتن، پیغمبر رو دوش امیرالمومنین نرفتند؟ علت چی بود؟ یا عمل خیلی ساده ظاهری. ما میتونیم به این عمل ساده نگاه کنیم، ظاهری نگاه کنیم، سطحی نگاه کنیم، بگیم نه سری داره نه باطنی داره نه چیزی نیست دیگه. حالا یا ایشون باید میرفتن یا اوشون باید میرفتن. حالا شاید هم نه، اصلا نردبون میآوردن میرفتن، چهارپایه میذاشتن میرفتن روش. این یک موضوع خیلی عادیه، مثلا عرفیه. ما میتونیم اینطور نگاه کنیم به این موضوع، خب این تمام شد دیگه، تمام شد. رزق شما از این کار پیغمبر اکرم همین مقدار تقدیر شده بود، چون خودت همین مقدار خواستی، تمام شد. اما اگر میخواستی طبق اون مبنایی که دو شبه داریم میگیم، چند شبه داریم بیان میکنیم، بگی نه این عظمت دارد. این والی مدینه نگاهش همین بود. وقتی حضرت یه دلیلی بیان کردن گفت زدنی، یه دلیل دیگه هم بگید، باز حضرت دلیل بگید، باز گفت زدنی، یه دلیل دیگه هم بگید. این نگاهش این بود، میدونست که این خیلی اسرار داره. کارهای اهل بیت کار ساده نیست، کار عادی نیست، و باید با این نگاه به کربلا نگاه کرد. پارسال هم گفتیم ما باید با این نگاه به کارهای امام حسین نگاه کنیم. حضرت علی اصغر رو بردن میدان، حضرت علی اکبر رو اول اجازه دادن، حضرت قاسم رو اجازه ندادن، اول بعد اجازه دادن. حر رو اونطور برخورد کردن، زهیر رو اونطور برخورد کردن، نمازشون رو اونطور خوندن. همه اینا اسرار فراوان. یک کربلا، یک دریای عمیق وسیع از انوار و اسرار و بواطن خیلی عجیبه. علل خصوص وقتی که یه طرف ماجرا مثلا حضرت علی اکبر باشه، مثل امشب که میخوایم ذکر مصیبت حضرت علی اکبر کنیم، رفتار حضرت علی اکبر با امام حسین، امام حسین با حضرت علی اکبر. تشنه شد برگشت، نه این نیست، خیلی اسرار داره که برگشت، فقط این نیست. بعضی اساتید میفرمودن، حالا من نمیخوام بگم درسته یا غلطه، در حد صرف احتمال آدم بشنوه بد نیستم، شنیدنش هم بد نیست، نه اینکه انسان معتقد بشه ها، نمیگم که معتقد بشیم، چون دلیل میخوایم، بدون دلیل نمیشه معتقد شد، ولی شنیدنش اقلا ذهن آدمو باز میکنه. یک دفعه که حضرت علی اکبر در دور اولی که رفتن میدان، امام حسین علیه السلام فرمود که قد برز الیهم غلامون اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله. به عنوان نماینده رسول الله رفتن حضرت علی اکبر، به عنوان نماینده تجلی جلوه رسول الله، یعنی با مقامات نبوی وارد شد، با رحمت وارد شد، با اون حالات نبوی وارد شد. بعد برگشتن برای اینکه با جنبه ولایتی وارد بشن، یک دفعه هم با یک جلوه دیگه وارد بشود. حالا درست غلط کاری به نیش ندارم، نمیدونیم، ولی این رفت و برگشت این نیست که آره رفته تشنه شده آمده آب هست یا نیست، باز دو مرتبه برگشته رفته، مثل بچه‌ای که مثلا جوانی که دلش تنگ میشه برای پدرش، یا تشنه میشه میاد، شاید حالا آبی هست آبی نیست. مگر حضرت علی اکبر نمیدونن تو خیمه ها چه خبره؟ باید فعل شخصیتی مثل حضرت علی اکبر رو خیلی فراتر معنا کرد. آقا من نمیدونیم برای چی، خیلی خوبه که نمیدونی، باریکلا بگو من نمیدانم چرا برگشت، فقط بدان به عظمتی، به عظمت بفهم، به عظمت تلقی کن، به بزرگی فکر کن. آقا اینجوری فکر کنیم گریه‌مون نمیگیره، اشکال نداره، به خدا یک قطره اشک اینجوری بهتر از هزار قطره اشک بدون این نگاهه، یک قطره اشکش بالاتر از هزار قطره اشک دیگه است. عشق با معرفت اصلا موضوع صحبت ما اینه، ما میخوایم بگیم اشک با معرفت با اشک کم معرفت خیلی متفاوت وزنش. ما فقط دنبال گریستن نباشیم، که البته خوبه، گفتیم اینا رو دیگه توضیح نمیدم، هی تکرار نمیکنیم، کمش هم خوبه، هر جور باشه خوبه، اما فقط اکتفا نکنیم به این، دنبال عشق با معرفت باشه. من زارهو عارفن به حقه، شما اضافه کن من بکا علیه عارفن به حقه، فرق نمیکنه. گریه کنی عارفن به حقه، شرکت کنی تو مجلس عارفن به حقه، خدمت کنی به امام حسین با معرفت به امام حسین، همش با معرفت با معرفت. معرفت یعنی چی؟ یکی از ارکان مهم معرفت اصل نظر به عظمت است. این یک اصلی است در معرفت. تمام امور اهل بیت رو عظیم ببین، بزرگ ببین، از ساحت عقل خودت بیرون کن، فراتر ببین. این قاعده کلی است. عرضم تمام، این ادامه حدیث رو بخونم. وقتی که به امام صادق علیه السلام عرض کرد چرا امیرالمومنین رو دوش پیغمبر رفتن نه پیغمبر، حضرت خیلی اسرار اتفاقا خیلی خیلی جالب و مهم و آموزنده ای رو فرمودن. بعد بار چهارم که یا بار پنجم که گفت زدنی بیشتر بگید، بازم از اسرار بگید، حضرت فرمود که اگر من همه اون معانیی که پیغمبر اراده کرده است را به تو بیان کنم، تو خواهی گفت که جعفر ابن محمد امام صادق، خواهی گفت جعفر ابن محمد مجنونه، دیوانه است، نستجیر بالله. حالا چون خود حضرت فرمودن من بیان میکنم با این ادبیات، یعنی یه دفعه کار به یه جایی میرسه دیگه از حدود عقل و قلب و همه چی میره بیرون دیگه، دیگه تو نمیتونی بفهمی. افعال اهل بیت اینطوره، اینقدر وسیعه، اینقدر عظیمه. اینو در عید قدیر هر سال تقریبا تذکر دادیم که این مهم بوده که پیغمبر با دست راستشون دست چپ امیرالمومنین بگیرن یا با دست چپشون دست راست امیرالمومنین بگیرن. این تفاوت داره، ما فکر نکنیم فرق نمیکنه که امیرالمومنین این طرف بایستن یا اون طرف. کجای دست امیرالمومنین رو بگیرن اثر داره. زیر پاشون چی گذاشتن رفتن بالا؟ این چیزای ناقه رو گذاشتن، زینای اسب و اینا رو گذاشتن، یا سنگ گذاشتن، یا خار و خاشاک گذاشتن، چی گذاشتن زیر پا رفتن بالا؟ همه اینا مهمه. او خیلی سخت شد. بله بله همینه، مطلب دقیقه، سخت نیست، دقیقه. ما فکر نکنیم چون خود ما همینطور در شبانه روز میخوریم و میخوابیم و میچرخیم و هر کاری به دستمون میرسه انجام میدیم، از پیغمبر اکرم هم اینطور هم. نخیر، اینطور نیست. اولین رکن معرفت اگه بخوایم عارفن به حق هم بشویم، که در زیارت جامعه کبیره عرض میکنیم مستبصرون به شأنکم، خجالت باید بکشیم ما اگر نگاهمون ضعیف باشه بگیم مستبصرون به شأنکم، ما بصیرت داریم به جایگاه شما. چه بصیرتی؟ بصیرتی که همش پیغمبر رو شبیه خودم کنم، امام حسین رو شبیه خودم کنم، این بصیرت نیست که، این کوریه اتفاقا. خوبه البته آدم اگه مثل بنده نداره، وقتی میره زیارت جامعه کبیره بگه مستعمن به شأن ما کوری، آمدیم بگیم شما ما رو بصیر بکن، ادعا نکنیم حداقل ما بصیرت داریم. این حالا یک جلوه ای باز از مطلب، یک بخشی، یک قطعه ای از موضوع معرفت، تا انشالله باز خداوند توفیق بده شبهای آینده بحث رو از طریق پیگیری آیات و روایات در این زمینه ادامه بدیم. خداوند تبارک و تعالی رو قسم میدیم به حق سید الشهدا علیه السلام، توفیق عزاداری با معرفت خودشون رو، توفیق توسل با معرفت، گریه، بکا، عزاداری بر حضرت، بر حضرت علی اکبر که امشب متوسل به ذیل عنایات این ولی عظیم الشأن خدا هستیم، نصیب همه ما بفرماید به برکت سه صلوات بر محمد و آل محمد.